اعتباری علامه طباطبایی بود در مواجهه با مسائل اجتماع سه برنامه بود، در واقع شماره های 1 و 2 گفتگو شد، پخش شد و امشب آخرین بخش این برنامه رو خدمتتون ارائه خواهیم داد. به اختصار عرض بکنم و بعد در خدمت مهمان برنامه خواهیم بود. خب البته امشب هم به معنای دیگه این تناسب پیدا کرده، چون شهید مطهری از شاگردان برجسته علامه طباطبایی بودند تا که حالا امشب هم برنامه ما علامه هست، از اون طرف هم روح هر دو علامه و هر دو متفکر شاد. علامه طباطبایی نظریه داشتن، ادراکات اعتباری، که این نظریه بسیار از مسائل اجتماع رو میتونه مورد بررسی قرار بده و منجر به تحولات بشه، که ما در هر جلسه در خدمت اساتید بودیم. امشب هم دو مهمان داریم، جناب آقای دکتر صالح حسنزاده عزیز استاد محترم دانشگاه علامه طباطبایی و جناب آقای دکتر قدرت الله قربانی دیگر مهمان ما هستند که بعداً مجدد حضورتون معرفی خواهند شد. خب جناب آقای دکتر حسنزاده عرض سلام داریم و شب جناب عالی بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، خیلی متشکر. منم عرض سلام دارم خدمت شما و عزیزان حاضر در جلسه.
بله، خیلی ممنون از این که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. امیدوار هستیم که بتونیم یه گفتگوی خوبی در کنار حضرت عالی برای شنوندگان عزیز ارائه بدیم.
انشاءالله.
عرض کنم که علامه طباطبایی استاد بزرگ بودن و شهید مطهری هم از شاگردان برجسته ایشون. ما برنامه‌مون همونطور که قبلا هم عرض کردم بحث ادراکات اعتباری علامه بود، منتها این بحث به این معنا بود که چگونه علامه به عنوان یک فیلسوف و یک مفسر آمده و به مسائل اجتماع هم پرداخته، یعنی براش مهم بوده که جامعه و انسان چگونه پیوندی دارن و چه شرایطی رو باید ایجاد بکنن و چطور مسائل جامعه شکل میگیره. یعنی فیلسوفان اسلامی برخی ممکنه بر این نظر باشن که اساساً انتزاعی فکر میکردن و چندان به مسائل اجتماع نمیاندیشیدن، در حالی که هم شهید مطهری هم علامه طباطبایی نشون دادن که فیلسوف اجتماع هم بودن. من میخوام مقدمه جناب عالی در این باب بفرمایید و بعد من پرسش‌های دیگر هم خدمتتون ارائه میکنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خب منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و استادان و عزیزانی که در این برنامه گفتگوی رادیو حضور دارم و درود صلوات می‌فرستم به روح بلند شهید مرتضی مطهری.
بله.
خب عرض کنم که اصلا دلیل این که مرحوم علامه طباطبایی این نظریه را مطرح کردند،
بله،
در واقع این بود که امور اعتباری در زندگی موجود زنده میتواند آثار خارجی داشته باشد.
بله.
و این در واقع یه پلی شد، سنگ بنایی شد که بتوانم با این نظریه برخی از مشکلات اجتماع را، قبل از اجتماع و بعد از اجتماع را حل کنن.
بله.
این حالت از مثلا یکی از امور اعتباری که انسان در مراحل مختلف زندگی میتواند از اون بهره ببرد اصل استخدامه.
درسته.
و اجتماعست به این معنا که انسان با هدایت طبیعت و در واقع اون قوای تکوینی همواره از همه سود خود را میخواهد، میخواهد بالاخره زندگی کند دیگه.
بله.
این همان اعتبار استخدامه که چگونه از کارهای دیگران بهره ببرد و بتواند سود ببرد و زندگی کند.
درست.
خوب میبیند که تنها سود خود نمیتواند زندگی را بترخاند، پس برای سود خود باید سود همه را بخواهد.
درسته.
عنایت دارید.
بله.
این همان میشه اعتبار اجتماع. و باز بدون یه پایه دیگر این مسئله نمیتواند مفید باشد و برای سود همه باید که عدالتی باشد. پس اینجاست که در واقع اون پایه سوم هم عدل اجتماعی را میخواهد.
بله.
که این همان در واقع اعتبار حسن عدالت و قبح ظلمه. در واقع انسان با الهام از فطرت خودش درباره دیگران هم قضاوت می کند. من سود می خواهم، دیگران هم می خواهم. باید تعامل بین ما و دیگران عدالت باشد. عدالت را حسن بدانم، ظلم را در واقع قبیح بدانم. از این جهت علامه آمدن در واقع نظریه ادراکات اعتباری رو مطرح کردن که استاد مطهری هم خوب حاشیه در واقع شرح مفصلی برای این نوشتن.
بله.
پس می توانیم بگیم که نظریه اعتباری محصول مشترک اندیشه های علامه طباطبایی اولا و بالذات و ثانیان و بالعرض به صورت شرح هم فکر استاد مطهریه.
بله.
یه جمله هم البته اضافه کنم.
بفرمایید.
که برای شنوندگان در واقع از این مسئله آگاهی خوبی داشته باشن، ادراکات اعتباری در مقابل ادراکات حقیقیه. خب ادراکات حقیقی چیه؟ انکشاف ذهنی واقع انسانه.
بله.
اما ادراکات اعتباری در واقع فرضن، فرضهایی که ذهن به منظور رفع احتیاجات زندگی خودش اونا را می سازد و جنبه قراردادی و اعتباری دارد.
درسته.
یعنی در واقع این اعتباریات با واقع سرکاری ندارد.
درسته.
از این جهت ادراکات حقیقی تابع احتیاجات طبیعی موجود زنده و در نتیجه عوامل مخصوص محیط زندگی انسان نیست.
بله.
و با تغییر احتیاجات طبیعی تغییر نمی کند. اما ادراکات اعتباری تابع احتیاجات حیاتیه که زندگی به وجود میاره.
بله.
و با تغییر اونها معمولا تغییر می کند.
درسته.
پس می توانیم بگوییم ادراکات حقیقی مطلق دائمی و ضروری مثل اصول ریاضیات، ولی ادراکات اعتباری معمولا نسبی، موقت و غیر ضروریه.
یعنی در ظرف زمان و مکان خاصی اعتبار میشه و بعد قابلیت تغییر
برداشته میشود. تغییر
پذیرن.
دیگری
بلد.
مثلا چیزی را امروز خوب میداند، فردا ممکنه اون را زشت بداند.
درست.
یا برعکس به این صورت.
به تناسب منافعی که انسان در واقع دنبال میکنه سیال هست اعتباری.
سیال هست.
بله.
سیال هست. منتها در واقع اینجا خوب اون امور شرعی هم میتواند در واقع اینجا اینی که همواره در واقع از اینجا خیلی ها سوء استفاده کردن.
بله. اینی توضیح بفرمایید استاد.
بله. که اینجا در واقع میشه اخلاق نسبی.
بله بله.
بله. چون علامه در واقع یک متعلقه.
درست.
عنایت داره تابع یه شریعت مطلقی.
بله.
در واقع شریعت هم اینجا خودش عین در واقع این ادراکات اعتباری را قرار میدهد.
بله.
به رسمیت میشناسد. پس بنابراین اون اخلاقیات کلی هرگز نمیتواند نسبی و همیشه قراردادی باشد.
درسته. یعنی اون جزء ادراکات حقیقی تلقی میشه.
بله بله.
مم.
یا بین اینها که در واقع یه ترمزی در واقع در برابر اونا وجود دارد که وحی در واقع خوب عقلانیت و وحیانیت هر دو در واقع موهبت خداوند تبارک و تعالی است.
درسته.
اینا در واقع همدیگر را تکمیل میکنن.
عرض کنم که آیا میشود گفت که این نظریه که علامه بهش پرداخته به یه معنای البته نه مستقیم میتونه باب اجتهاد رو تو مسائل اجتماعی هم باز نگه داره، اون چیزی که در تشیع خیلی بیشتر میشه.
قطعاً متاسفانه متاسفانه در واقع به این مسئله کمتر پرداخته
بله،
شده.
بله.
خیلی از مسائل فقهی در واقع اینا بسیار سنتی و خوب هم هست.
درسته.
اما مسائلی که در واقع مثل مسائل امروز در واقع تجارت رو نمیدانم
اقتصاد، بانکداری، بله،
فضای مجازی، بله، اون روز اگر یه اتفاقی در اون سوی دنیا اتفاق می افتاد ده ها سال بعد به دست ما می رسید.
بله.
اما امروز شما با یک کلیک می توانید با اون سوی عالم در واقع گفتگو کنید و هزاران مسائلی را به وجود بیاورید.
بله.
و در واقع اینطور نیست که اونا فکر می کردن چرانه های آسمان در اطراف شهر ما در واقع به پایین آمده. الان در واقع جهان در حد یه در واقع خوب روستا بگید، دهگان بگید که هم در یه لحظه همه از اطلاعات برخوردار می شوند.
بله.
خوب اینجا این اعتباریات قبل از اجتماع و بعد از اجتماع است که می تواند به داد ما برسد.
درسته.
بله.
عرض کنم که حالا بحث اینه که ما در واقع در بهره‌گیری از این نظریه به نظر میاد که خیلی اهتمام نورزیدیم، یعنی چه در نظام حوزوی ما و چه در نظام آموزشی آکادمیک و دانشگاه ما از این ایده های متناسب با زمان تولید نکردیم که مثلا این نظریه چطور میتونه نظام بانکداری ما رو سامان بهتری ببخشه یا نظام حتی دیپلماسی ما یا تعامل فرهنگ ها یا تمدن ها یا زندگی مسالمت آمیز میان ادیان. به نظر میاد که این نظریه خیلی وسیع میتونه عرض کنم که عمل بکنه، منتها خب این برنامه ریزی میخواد و شاید علامه رحمت الله علیه اون فرصت رو از نداشتن و بعدم شهید مطهری هم خیلی اون فرصت لازم رو گویا نداشتن که مثل بقیه آثارشون اونو بپردازن. البته آیت الله جوادی آملی دو جلد نوشتن پیرامون این نظریه، ولی به نظر میاد که این لازم هست که مسئله محور باش مواجه بشیم، ببینیم الان کدوم یک از مسائل ما رو این نظریه میتونه پوشش بده.
عرض کنم ببینید جوای مداملوی عزیز ما، مسائل علمی و نظری ها مثل مسائل صنعتی و امثال اینها نیست.
درسته.
همینطور مسائل فرهنگی اینا در واقع دیل جواب میدهن تا به یک اجماع در واقع خواص علما نخبگان یا مثلا حتی اجماع جهانی برسد.
بله.
فرض بفرمایید سالها قبل مثلا کپلر و عنایت دارید و امثال اینها نظریه خورشید مرکزی را مطرح کرده بودند، گالیله عنایت دارید.
بله.
و منتها سالها طول کشید مخالفت ها، انکار ها، اثبات ها تا یه به یه نظریه در واقع جهانی تبدیل بشود.
درستی.
اندک اندک در واقع مقاومت ها کم شد. این یه نظریه ابداعی که مرحوم علامه در واقع مطرح کردن که متاسفانه عمرش وفا نکردن که خودش در واقع حواشی و آثار و نتایج و اهداف این را تبیین کنن. اگر مرحوم علامه مثل بعضی ها مثلا 90 سال عمر می کردن الان این نظریه خیلی متفاوت از این بوده.
درسته.
یا استاد مطهری متاسفانه خدا لعنت کند قاتلان و اون گروه فرغان را که ایشون را در واقع از دست ما گرفتن، فرض بفرمایید ایشون 30 سال هم عمر می کردن قطعا در واقع این رو متاسفانه بعد از اینها هم در واقع یا بعضی ها توجه نکردن با آثار امور اعتباری و تأثیر اینها در حل مشکلات اجتماع به این مسئله نپرداختن و رضا مقالاتی که در این زمینه نوشته کمتر از یا پایان نامه ها.
بله.
خیلی کمتره.
بله.
و بنابراین حتی این اصلا میتواند در واقع این یه مقاله است.
درست.
و با شرحش میتواند واقعا در دانشگاه های فلسفه یا دانشکده های فلسفه واقعا دو واحد درسی باشد.
بله.
اگر هم مثلا اجباری نباشد اختیاری باشد.
درسته.
اون وقت واقعا ما میتوانیم آثار شگفت اینها را در حل مسائل اجتماع مخصوصا مسائل مبتلا به امروز در بانکداری در مسائل تعامل با دولت‌ها، جنگ صلح عنایت داره، مالکیت‌ها، مملوکیت‌ها، حتی عنایت دارید این قانونگذاری و امثال اینا که در متن مقاله من اینا را مطرح کردم. مقاله‌ای که البته فارسیش نه ولی خوب خارجیش در یه مجله روسی چاپ شده.
درسته.
انشاءالله اگر یه جلسه دیگری فرصت باشد کاملا میتوانیم ابعاد مختلف این مسئله را باز کنیم.
انشاءالله. عرض کنم که با نظر به این که حضرت عالی بالاخره سالهای سال در گروه معارف زحمت میکشید و تلاش میکنید، اونم تو دانشگاه علامه که خب تقریبا میشه گفت بزرگترین دانشگاه علوم انسانی ما هست دیگه، این دانشگاه، این گروه هم شاید ظرفیت رو هم ظرفیت داشته باشه و هم اساسا جزی از رسالتش تعریف بشه که آثار بزرگان ما تبدیل بشه به، عرض کنم که، جزواتی یا کتابی جهت تدریس. همین مثلا تو بحث اندیشه هایی که در گروه معارف تدریس میشه، چی بسا مثلا آثار شهید مطهری انتخاب بشه و، عرض کنم که، تدریس بشه. بعضی از کتاب هایشون واقعا پاسخگوی زمانه هست، یا خود علامه طباطبایی بحث همین اعتباریاتشون میتونه بخشی از اونها در واقع اون انتخاب بشه و گروه معارف بتونه از ظرفیت این نوع دیدگاه ها و اندیشه ها بهره بگیره. به نظر میاد که جاش خالی است، چه بسا خب گروه معارف ساپورت کننده و حمایت کننده یا پوشش دهنده فکری به هر حال جامعه دانشگاهی است دیگه. جناب عالی اینجا نظری دارید؟
بله بله، حقیقت اینه که من از اول متوجه این مسئله بودم.
بله.
چند دوره هم که مدیر گروه معارف دانشگاه علامه بودم و خوب گروه معارف دانشگاه علامه واقعا اساتید برجسته ای دارد.
بله.
الان ما البته 14 نفر بودیم، یکی هم همین آقای دکتر مصطفی مطهری بودم که متاسفانه بازنشسته شدم و همین وقتم من این مسئله را، این دغدغه را داشتم و حتی یه همایشی برگزار کردم تحت عنوان استاد مطهری و دانشگاه.
بله.
اونجا خود این نظریات مختلف از جمله در واقع نظریه اعتباریات را مطرح کردم و مقالاتی آمد، در یه مجموعه هم چاپ شده.
درسته.
الان هم من همیشه به دانشجویان دکترای خودم در واقع این مسائل رو مطرح میکنم، تشریح میکنم و اونا چی انجام گرفته از اونا استفاده کنن و اما شکاف ها و خلاهایی که مونده در واقع اینا را با پایان نامه یا رساله یا مقاله پر کنن. ولی خب عرض کردم این مسائل واقعا دیر جواب میدهد.
بله بله.
باید مثلا شما، من باید تشکر کنم از شما که این مسئله را خوب در هفته معلم و روز معلم مطرح کردید، حتی اگر یادآوری بشود.
بله.
که میتواند بالاخره آثاری داشته باشد.
خیلی ممنون. من یه سوال میخوام بپرسم، یه مقدار شاید متفاوت.
اجازه بفرمایید من یه جمله هم برای که این بحث را تمام کند.
بله بله.
بگیم اصلا ضابطه کلی در اعتبار بودن یک مفهوم چیه؟
بفهمید.
چون برای شنوندگان ما هم در واقع خیلی براشون مسئله مبهم نماند.
درسته درسته، بفهمید.
این من ضروری میدانم.
بفهمید.
اون اینی که ضابطه در اعتباری بودن یک مفهوم، اینی که به وجه متعلق گواه فعاله و کننده انسان باشد.
بله.
و بتواند نسبت باید را در اون فرض کرد. به عنوان مثال عرض می کنم، اگر بگوییم سیب میوه درختی است.
بله.
خوب این یه فکر حقیقیه.
درسته.
اما اگر بگوییم این سیب را باید خورد یا با سیب انسان میتواند خودش را تقویت کند، یا مثلا این لباس از آن من است، این اعتباریه.
آها.
به این معنا میتوانیم بگوییم اعتباریات عملی مولود احساساتی هستند که مناسب گواه کننده و فعاله انسانه،
متناسب با احتیاجات انسان،
با احتیاجاته.
بله.
ولی زا از جهت ثبات و تغییر و بقا و زوان تابع اون احساسات درونیه.
درسته.
و یعنی احساسات اگر زایل بشود اینم زایل میشود.
بله همون
تغییر پیدا کند، مثلا احساس خوبی یه چیز یا زشتی مثلا یه چیز.
درسته.
و احساسات هم خودش دو گونه هستن، یک احساسات عمومیه که لازم نوعیت نوعه و تابع ساختمان طبیعی انسانه.
بله.
مثل کراهت مطلق، اراده مطلق، حب و بغض.
بله.
اما احساسات خصوصی قابل تبدل و تغییرن.
درسته.
باز برای توضیح بیشتر می توانیم بگوییم اعتبارات عملی نیز دو قسمن، یکی اعتبارات عمومیه.
بله.
که همیشه ثابتن، غیر متغیرن، مانند اعتبار مطابقات علم. من میدانم مثلا روبروی من چاهه، باید از علمم تبعیت کنم.
درسته.
یا اعتبار اجتماع و اختصاص، اینا در واقع لازم الاتباع هستن. اما اعتباریات خصوصی قابل تغییرند، مانند زشت و زیبایی های خصوصی و یا اشکال و گوناگون اجتماعات.
بله.
که امروز کاملا در واقع پیداست بیشتر. پس انسان در این اساس میتواند که هر سبک اجتماعی را که روزی خوب شمرده روز دیگر بد بشمارد. اینهایت در مثلا بله. عروسی 100 سال قبل یه طوری میگرفتن، امروز یه طور دیگر. من یادم زن وای دکتر مودانلو.
بله. مدامی یا جا مدامی
ترا وای مودانی. بله من بد سی میکردم، ببخشید.
آیش میکنم.
خوب شد تذکر دادید. 65 ما در دانشگاه تهران دانشجو بودیم.
بله.
یه کتاب میخوندیم در زبان Roots of Religion.
بله.
اصول دین.
بله.
یکی از این درسها مربوط به کامپیوتر بود.
درسته.
ما در گوشی اصلا سوال میکردیم کامپیوتر چیه.
بله.
اما امروز اگر بپرسیم واقعا خنده‌دار نیست؟
چرا؟
یا 74 یکی از همکاران ما آقای دکتر میرعمادی از فرصت مطالعاتی آمده بود، یک کارگاه گذاشته بود که اینترنت را توضیح بدهد.
بله.
74 همه خیلی زمان نگذشته.
بله.
حتی اساتید از هم سوال میکردن اینترنت چیه. امروز آقای رئیس جمهور که به روستاها سر میزند میپرسن آقا پهنای ما کمه، اینترنت ما بالا نمیاد.
درسته.
اینها را واقعا این نظریه میتواند حلش کند و در واقع زمینهای اون را فراهم کند.
درسته. عرض کنم که استاد یه به عنوان سوال آخر، چون دیگه به انتهای این وقت رسیدیم، از این نظریه علامه، چون برخی از اندیشمندان یا برخی از اساتید بر این باور هستند که اصولا علامه طباطبایی روی کرد سیاسی نداشتند، یا مثلا خیلی رابطه دین و سیاست رو عرض کنم که بهش نپرداختند، یا به هر دلیل تو این در واقع ظرف باور و عرض کنم که روی کردها این نظرات وجود داره، در حالی که وقتی ما به المیزان مراجعه میکنیم از یک سوی و به همین نظریه اعتباریات که نگاه میکنیم میبینیم که اساسا نمیشه یه فیلسوفی با این نظریه اون وقت نخواد به سیاست یا اجتماع نپردازه. این به عنوان آخرین سوال که نظر شما دیدگاه علامه نسبت به عرصه نهاد دین و سیاست چطور میشه تبیین کرد؟
ببینید حقیقت اینه که اینها یا دقت به نظریه علامه نکردن یا علامه را نشناختن، یا حقیقتا میگن یه آقا خلاصه هی به انتقاد میکرد، حرفهای خلاصه دریوری میگفت.
بله.
و یه قسم میخود به خدا من قصد و غرض ندارم.
بله.
طرف هم خیلی محترمانه گفت آره میدانم قصد و غرض ندارید ولی مرض دارید. اینجا در واقع اگر اصلا ما ببینیم رکن اساس این نظریه اجتماعست.
بله.
رکن اساس این نظریه استخدامه، سود در واقع فرد و سود همه هست.
بله.
عدالت حسن و قبطه. اصلا واقعا ما می توانیم مسائل سیاسی را بدون این واژگان مطرح کنیم؟
بله.
واقعا نمی توانیم. پس بنابراین اصلا و خود شاگردان استاد مطهری خودش در واقع اصاره وجود علامه است.
بله.
همچنان که علامه طباطبایی در شهادتشون به شدت چریستند. بله. حتی احساسات اجازه ندادن چی جواب بدهن. این در واقع استاد مطهریش خودش این همه در مسائل سیاسی در شورای انقلاب قبل از اون بعد از اون و مراوداتش با امام خمینی و دیگران خودش از علامه هستن یاد گرفتن.
درسته.
این اصلا کسی اگر در واقع یک نظریه ما باید استادان را ببینیم و شاگردان را ببینیم، مخالفان را ببینیم، موافقان را ببینیم. کسی واقعا اگر با حسن نیت و انصاف، ذره انصاف و عالمانه بررسی کند، نمیتواند علامه را بدون سیاست مطرح کند.
خیلی ممنون آقای دکتر حسن زاده، استاد محترم دانشگاه علامه طباطبایی. استاد با ما همراه باشید، ما مهمان دیگه هم داریم که بعد تا پایان برنامه با ما همراه باشید، چون ما یه نیم ساعت دیگه برنامه مونده، متا این وسط مهمان دیگه هم ما داریم.
من خدمت شما هستم، فقط اگر آخر فرصتی باشد من یه روایت آماده کردم که عنوان حسن ختام بخوانم.
اشکال نداره، اشکال نداره. ما همراه باشید، قطع نکنید رابطتون.
هستم.
خواهش میکنم. با شما خداحافظی میکنیم استاد ممنون. این لحظه.
بله هستم در برنامه.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما. بله. بسیار خوب، آنچه که تا اینجای برنامه تقدیم شد گفتگوی ما بود با جناب آقای دکتر صالح حسنزاده، استاد محترم دانشگاه علامه. البته خداحافظی ما با ایشون موقت بود، مجدد در خدمت ایشون خواهیم بود. در این بخش از برنامه ارتباط ما برقرار میشه با جناب آقای دکتر قدرت‌الله قربانی، استاد محترم فلسفه دانشگاه خوارزمی. بله، تا ارتباطون برقرار بشه عرض کنم که آقای دکتر قربانی صدای بنده رو دارید؟
بله، سلام علیکم.
عرض سلام دارید. شما خوب هستید؟ شب عرض و طالب بخیر. باب گفتگو باز بفرمایید، با شنوندگان عزیز خدمتون باش.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، هر حال سپاسگزاریم که قبول زحمت فرمودید. این روزا هم خیلی سرتون شلوغ هست و این وقتی که اختصاص دادید میدونم که لطف کردید و از این بابت سپاسگزار هستیم. امیدوارم که این گفتگو بتونه برای شنوندگان عزیز و عرض کنم که همه ما مفید باشه. خب آقای دکتر، آنچه که تا اینجا ما بهش پرداختیم بحث کاربردهای نظریه اعتباریت علامه در مواجهه با مسائل اجتماع بود. من مقدمه خیلی کوتاه عرض بکنم وقتی ما مطالعه میکنیم، مرور میکنیم، بازخوانی میکنیم، بازنگری میکنیم اندیشه اندیشمندان ایران اسلامی رو، حداقل از فارابی تا علامه طباطبایی، به هر حال مواجه میشیم با دیدگاه‌های خیلی مؤثر و قابل معاصرسازی و میشه اینها رو به زمانه کاربردی کرد و از این اندیشه ها بهره گرفت. اما آنگونه که ما باید بهش میپرداختیم و بهره‌مند میشدیم گویی اون کار لازم نشده. یکیش همین نظریه اعتباریات علامه هست که چی بسا اگر ما دقیق بپردازیم و با یک رویکرد فلسفی بریم به در مواجهه با این نظریه